به هر حال این بیماری هست و این ویروس، این سویه درسته فعلا ثابت شده که نسبت به سویه‌های قبل کشندگیش کمتره چون ریه رو کمتر درگیر میکنه، اما این به معنی این نیستش که کشندگی نداره، این به معنی این نیستش که هیچ مشکلی نداره مثل یک سرماخوردگی عادی باش برخورد کرد. بله، همونطور که پیش بینی میکردیم متاسفانه آمارهای مراجعین سرپایی روز به روز داره بیشتر میشه، در حد دو برابر، سه برابر، و این واقعا نگران کننده است. آمارای فوتیمون خب خوشبختانه تغییر محسوسی نکرده، اما به هر حال یادمون باشه این ویروس هم ویروس کرونا است و به خصوص در افراد آسیب پذیر، افراد سن بالا، افرادی که بیماری قلبی، کلیوی، بیماری قبلی تنفسی دارن، خانم های باردار و امثالهم هم به هر حال مسئله سازه و به هیچ عنوان نباید ساده نگاری در جلو چشمون باشه. باید حواسمون جمع باشه، به شدت مثل سابق، مثل سویه دلتا اصلا باید پروتکل ها رو رعایت کنیم تا خدای نکرده آمار فوتیامون مثل سابق نشه. یادمون باشه نه، این چنین چیزی نیست که این ویروس چون سویه ضعیف تری از درگیریه پس باید رهاش کنیم، حالا میاد و میره، نخه. و این احتمال هستش که اگر به این ترتیب خدای نکره برخورد کنیم مشکلات ماهای پیش دوباره برگرده. پس پروتکل ها باید رعایت بشه، تجمعات باید رعایت بشه و در حد امکان جلوگیری بشه از تجمعات. واکسیناسیون به خصوص باید دوز سوم رو هموطنان عزیز با دقت انجام بدن، کوتاهی نشه در این قضیه تا امیدواریم اون مشکلات ماهای پیش تکرار نشه.
آقای دکتر، درباره واکسن من میتونم از شما سوالی بپرسم یا اینکه باید با تخصص‌های دیگه‌ای صحبت داشته؟ میخواستم بپرسم که کسانی که دوز سوم زدند آیا اجبار که میدونم قطعا نیست، اما به لحاظ ذهنی، به لحاظ بهداشتی، به لحاظ حفظ پروتکل آیا هیچ لزومی وجود داره که بریم سراغ چهارم، یا اگر کسی لازم شد بزنه آیا ممکنه آسیب رسان بهش باشه، یعنی منفعت نرسونه هیچ، باعث آسیب هم بشه، یا اگر میشود اشکالی نداره با چه فاصله باید رفت سراغ چهارم؟ چون خدا رو شکر فعلا سیاست ها به نحوی هست که واکسن در دسترس مردم هست، مردم ایران نشون دادن حتی برخلاف اروپایی‌ها استقبال میکنن از این واکسن و همه مردم دنبال زدن حتی یادآور هستند دوز سوم بوستر.
خدمت شما عرض بشه در مورد دوز چهارم در حال حاضر تحقیقات عمده‌ای در بعضی از کشورها داره انجام میشه ولی یادم میشه هنوز فعلا جزء پروتکل رسمی مبنی بر توصیه سازمان بهداشت جهانی و وزارت محترم بهداشت ما فعلا نیست. اما قسمت اول پاسختون که آیا زدن واکسن مسئله سازه، ببینید واکسن سیستم ایمنی رو تحریک میکنه، سلول های دفاعی رو بیدار میکنه، مثل شلاقی که سلول های دفاعی رو بیدار میشن و در برابر اون ویروس، اون دشمن واکنش نشون میدن. ممکنه در آینده این دوز چهارم هم مثل دوز سوم اکیداً توصیه بشه، فعلا توصیه نشده، اما اگه کسی بخواد بزنه ممانعت نداره بعد از یک ماه دوز سوم میشه این تزریق رو انجام داد. ولی که عرض کردم حالا فعلا تمرکز ما، فعلا دقت ما باید روی تکمیل دوز سوم باشه، چون به هر حال از تعداد قابل توجهی طبق آمار وزارت بهداشت هنوز تعداد قابل توجهی واکسن سوم رو دریافت نکردن. ولی جواب سوال جناب عالی اینه، نه مشکلی نیست، ولی باید بعد از یه ماه بگذره از دوز سوم و مسئله خاصی هم نداره. البته کسانی که سابقه آلرژی های شدید دارن واکسن چهارم که چی واکسن سوم نمیتونه بزنه، که حالا این مسئله خیلی نادر و خاصی.
بسیار خوب. یکی از شنونده هامون 912-9771 پرسیدن که در این اوضاع و احوالی که داریم همه توصیه میکنیم آیا بازگشایی مدارس منطقی هست؟ حتما ایشون اولیای دانش آموزان هستن، نگران هستن برای فرزندانشون. چطور تفسیر میکنید؟ آیا منطقی میدونید باز کردن مدارس رو؟
والا به هر حال چه بگم، من میتونم این مطلب رو عرض کنم که تجمعات باعث شیوع ویروس خواهد شد و شاید اگر یه مقداری به نظر بنده به عنوان متخصص عفونی با سابقه 30 سال کار یه مقداری اگر به تعویق میافتاد، اگر سطح واکسیناسیون دوز سوم حالا در مورد بچه‌ها که دو دوزه کامل تر میشد شاید بهتر بود. ولی حالا که این سیاست رو به هر حال دوستان ما تو وزارت آموزش پرورش مد نظر گرفتن، حداقلش این پیشنهاد میکنم که پروتکل ها رعایت بشه، فاصله ها تو مدارس کاملا رعایت بشه تا انشالله مشکلی ایجاد نشه. نه من خیلی موافق این کار نیستم.
متشکرم. ما توی آمار اگر شما هم آمار داشته باشید، فکر میکنم تعداد فوتی هامون حدود 8 نفر، حالا با این مقدار بالا پایین اگر آمار من دقیق باشه، افزایش پیدا کردن. آمار بستری های سرپایی مون هم یک عدد، حالا فرمودید در حد 2-3 برابر افزایش پیدا کرده. این خب به هر حال همه باید بهش توجه کنن. این آمار توی علم پزشکی ما، آمار و ارقام پزشکیمون قاعدتا مرجع و منبعی هست برای تصمیم گیری های آیندهمون. امیدوارم که مسئولان به این موضوع توجه کنن. متشکرم آقای دکتر.
خوشحال شدم، انشالله که سلامت و پایدار باشید.
متشکرم جناب دکتر قاسمی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. صبح بخیر، خدا نگهدارتون. این گفتگو رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت کنید. حتما توی پاسخ پیامکیمون شرکت بفرمایید. سوالی که مطرح کردیمون پاسخ بفرمایید. راجع به افزایش مهار گسیخته اجاره بهای مسکن هستین که پرسیدیم ازتون، این روش و این وضعیت تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ مستاجران تا چه وضعیتی، تا کی میتونن این رو پرداخت کنن؟ تا کی تحملش وجود داره؟ و البته از نظر شما شنوندگان چاره کار در چه هست؟ تعداد زیادی پیامک رسیده. یک تعدادی از دوستان علت رو در نظام بانکداری ما میدونن، اینکه نظام ربوی بانکداری باعث شده که به این وضعیت بیفتیم، اینکه خیلی از مستاجرای ما الان به لحاظ اقتصادی نمیتونن تأمین بکنن و خیلی هم راهکار رو در اصلاح نظام اقتصادی دونستن. چون این برایند پیامک ها بود، اما پیامک هایی که به دست ما رسیده 912-869-07-939-63-07-939-20-48-915-94-12 پیامک هایی که به دست ما رسیده، حتما باز هم پیامک بزنید به ما بفرمایید که چاره کار مستأجران در این وضعیت چه هست. 30-10-35 گریه های عاشقانه، خنده های بی بهانه، با تو میشه دلبرانه، حس حال این ترانه، اسم ناز رو لبامه، سنگ ساز تو صدامه، دم به دم عشقت با همه، همدم روز و شبامه، عطر تو آقا میکنه، دنیا و زیبا میکنه، خوش به حاله، چشم برات گل میاره، بارون به عشقت میباره، خوش به حاله. شکر شعر و غزل نوش جونه، لذت پروانه شدن، هم دل و هم خانه شدن، نوش جونه،
همدم روز و شبامه، لبنده تا خوش ندارم لبم تو پر هجایی نوی تا بیر منوره لتو تیار سفری من دو بیجی کدو تری کدو تاری دو بینا من و دو تنم جدلی من بی خواری بی خواری جانی منو داگر ورم من بطنه موش مرم موش مرم طاعتی من ساترانه تو من مگه در و درم در و درم.
7:41 هست. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. صبح گفتگوی رادیو گفتگو، ما در صبح گفتگوی رادیو گفتگو به موضوعات مختلف میپردازیم. یکی از شنونده ها 915-35-38 که همیشه هم به ما لطف دارن، همیشه در صحبت های ما، همیشه در موضوعات ما هم مشارکت میفرمایند، اینطور نوشتند که چرا هر روز یک موضوع رو مطرح میکنید، یک موضوع رو به نتیجه برسانید، بعد موضوع جدید، هنوز مشکلات پزشکی حل نشده. بله درست هست، اون نکته‌ای که شما می‌فرمایید قاعدتا برمیگرده به روال و سیاست برنامه صبح گفتگو. ما در صبح گفتگو هم اگر دقت کرده باشید موضوعات رو براش زمان محدودی رو در نظر می‌گیریم، اینها مطرح می‌شود و در طول برنامه، در طول روز و در طول هفته در برنامه‌های تخصصی ما مثلا درباره پزشکی توی گفتگوی علمیمون مفصلا به همین موضوع پرداختیم، هم دیروز هم روزهای آینده ان شاءالله خواهیم پرداخت، درباره سویه اومیکرون که تقریبا همیشه وجود داره. منتها ما برنامه‌های مختلف داریم، گفتگوی اقتصادی داریم که مفصلا تخصصا به موضوعات اقتصادی میپردازه، گفتگوی علمی، گفتگوی فرهنگی، همینطور در برنامه‌های زیرمجموعه این گفتگوها داره این اتفاق صورت می‌گیره. ولی به هر حال انتقاد شما هم به روی چشم، به روی دیده و متشکریم که برای ما این موضوع رو مطرح کردید، سپاسگزاریم از شما. اما بریم سراغ موضوع بعدی گفتگومون. قبل از طرح موضوع حتما باز هم بگم 30,000-35 سامانه پیام کوتاهمونه، برامون پیامک بفرستید مثل دوست عزیزمون و حتما در موضوع سوال هم مشارکت بفرمایید. درباره اجاره بهای مسکن هست که چه چاره‌ای وجود داره برای این افزایش لجام گسیخته، مهار گسیخته اجاره بهای مسکن، تا کی توان پرداخت وجود داره. بریم سراغ قیمت طلا، هم صحبت بشیم با جناب دکتر محمد کشتیارای، نایب رئیس محترم اتحادیه طلا و جواهر تهران. سلام، صبح بخیر.
خیلی متشکرم آقای هاشمی، منم سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
امروز با دیگه از شما یاد گرفتیم که امروز اولین روز کاری بازار طلا هست، دوشنبه ها معمولا باید از شما خبر روز رو پرسید، هرچند هنوز شروع نشده در بازارهای جهانی، اما پیش بینی تون از وضعیت امروز و سوال اصلی هم این هستش که به نظر میرسید در روزهای انتهایی هفته گذشته، حتی در تمام هفته گذشته، ما قیمت طلامون یه مقدار روند کاهشی داشت، حالا ارز هم همینطور بود، طلای جهانی اینطور بود، این ثبات تا کی ادامه خواهد داشت؟ شایعات میگه که تمام شد، افزایش پیدا کرده. شما بفرمایید.
خب همطور که اشاره کردید بعد اخبار رو درست داشتید، قیمت طلا و سکه تحت تاثیر کاهش قیمت ارز تا روز چهارشنبه با سیر نزولی قیمت ها رو داشتیم. از روز چهارشنبه بعد از ظهر به بعد قیمت ارز یک کمی تغییر کرد، قیمت اونس جهانی هم با افزایش همراه شد که البته هر کدوم حالا عوامل خودشون رو دارن و این دو عامل باعث شد که از روز شنبه پریروز قیمت طلا و سکه به نسبت روزهای گذشته یه هفته قبل ما افزایش قیمت رو داشته باشیم. این روزها قیمت اونس جهانی تحت تاثیر خیلی یعنی چند عامل اصلی قرار گرفته. یکی خب نرخ تورم جهانی هست که خود تورم جهانی یکی از عواملی هست که ارزش دلار رو کاهش پیدا میده.
الان نرخ بهرم بالا رفت توی این چند روز اخیر اعلام شد.
بله قیمت نفت هم همینطور. و باعث شد که تقاضا برای سرمایه گذاری روی طلا افزایش پیدا بکنه و همین افزایش باعث شد که قیمت طلا با حدود 16 دلار افزایش همراه باشه. امروز هم تا این لحظه با حدود 1 دلار نوسان قیمت هر اونس طلا در محدوده 1837 دلار هست. البته در ادامه روز طبیعتاً قیمت ها باز تغییر خواهد کرد. به نظر میاد که ما افزایش شدیدی رو نخواهیم روی قیمت اونس داشته باشیم، فعلا در همین محدوده 1835-36 بازی خواهد کرد و تثبیت بشه. امروز قیمت ارز هم حالا تحت تاثیر عوامل متعددی که بوده یه مقداری نوسان داشته، قیمت دلار که شاخص قیمت ها معمولا در بازار کشورمون هست با حدود 50 تومن افزایش و کاهش این روزها، خب اونم طبیعی هست. در مجموع یکی از اتفاقاتی که دیروز افتاد، دیروز بی کمی ما افزایش قیمت داشتیم که بعضی ها فکر میکردن به دلیل روز زن و روز مادر هست و تقاضا برای خرید طلا و سکه افزایش پیدا کرده، و ولی چنین اتفاقی نیفتاد. همون شاخص‌های معمول باعث این نوسانات.
در مجموع دیروزی که اینکه سوالای من ناظر به دیروز بود ده. که روز مادر، حالا یک زمانی حالا این اتفاق میافتاد، یک زمانی ما در اولین چیزی که به ذهنمون میرسید قطعه کوچیک طلا به اندازه وسعمون، حالا تا هر کس بیشتر ده. اما این روزها فکر نمی‌کنم اجازه داده بشه. الان می‌خوایم ببینیم که دیروز و روزهایی که حالا در پیش داریم، هفته مادر، این قیمت آیا به خاطر این افزایش، اولا افزایش تقاضا داشتیم یا نه، آیا این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت هم شد یا خیر؟ چون دیروز به نظر میرسه اتفاق نیفتاد، همونجوری که شما
نه نیفتاد. معمولا برای حالا تقاضا قیمت ها رو تغییر نمیده. تقاضا برای انواع سکه، چون عرضه سکه محدود هست، قطعات کوچک سکه مثل روب سکه
بله.
دیروز حدود 50,000 تومان افزایش پیدا کرد، بله، به دلیلی که تقاضا برای خرید روب سکه بود. دیروز سکه از 3,750,000 تومان روب سکه به 3,800,000 تومان افزایش پیدا کرد، ولی قطعات دیگه مثل نیم سکه یا سکه تمام تغییری نکرد و تغییراتش تابعی از قیمت اونس جهانی بود. طبیعتاً این در مورد سکه چنین اتفاقی، آقای هاشمی، اتفاقی هست که بیفته، ولی در مورد طلا نه، تقاضا باعث بالا رفتنش نمیشه و عرضه بیشترش هم باعث کاهش قیمتش نمیشه،
لااقل در ایران، درسته؟
بله، نه در همه جای دنیا.
حالا فهمید که این افزایش میل به سرمایه گذاری تو حوزه طلا در قیمت‌های جهانی تاثیر گذاشت، به این علت ترس کردم.
خب اون شاخه، ببینید اون شاخه اشاره کردم، عرض قیمت دلار در بازارهای جهانی که کاهش پیدا بکند ارزشش، سرمایه گذاری میره بالا و باز اون ارزش دلار اومده پایین، یعنی باز اون شاخص اصلی قیمت ها از حاصل ضرب این شاخص ها قیمت ها تعیین میشه. یعنی اگر تقاضا بره بالا به دلیل سرمایه گذاری، به دلیل کاهش اون قیمت ارزش دلار در بازارهای جهانی هست. یک تعادلی هست. خب میدونید که طلا یک عاملی هست، پشتوانه پول در همه جای دنیا و شاخصی هست که تعیین کننده ارزش پول هست. بنابراین نه، الان به اندازه کافی در دنیا طلا وجود داره، هنوز اون حدها نرسیده که ذخایر زیرزمینی طلا پایان پیدا بکنه. ممکنه یه روز چنین اتفاقی بیفته، یعنی طلاهای موجود دنیا استخراجش دیگه تموم شده باشه، ذخایری دیگه در دنیا وجود نداشته، اون موقع میتونه یه همچین اتفاقی بیفته. ولی در حال حاضر نه، اینها با اون همون شاخص ها، یعنی اون تعادلی که عرضه و تقاضا داره، باعث میشه که قیمت ها بر اساس یک محاسبه ای تغییرات پیدا کنه. ما در دنیا یک سازمانی داریم به نام سازمان جهانی طلا که این نرخ ها رو تحت کنترل داره و حتی توزیع طلا ما بین کشورها، طلاهای استخراجی دنیا و سالانه به صورت منظم این توزیع انجام میشه. یعنی مثلا فرض چین تقاضایی مثلا برای 40 تن 50 تن 100 تن تقاضا میکنه و بر اساس اون تقاضا با کشورهای دیگه یک تعادلی برقرار میشه که این اتفاق نیفته. یعنی اون طلاهای استخراجی به صورت حساب شده ما بین کشورها با توجه به تقاضایی که دارن معمولا توزیع میشه. بنابراین تا این لحظه خوشبختانه، چون اگر این تعادل بخواد از بین بره، پول‌های کشورهای مختلف دچار نوسان شدیدی خواهد شد و طبیعتاً یک اتفاق خوبی نخواهد. ببینید یه نکته‌ای که هست، آمریکا به عنوان یک کشور صاحب اقتصاد میاد تورمش رو به کشورهای دیگه صادر میکنه بر اساس همون دلاری که چاپ میکنه و این طلا هست که این رو باعث میشه که این طلا اون تورم رو کنترل بکنه و الان هم همین اتفاق افتاده. خوشبختانه ما در سال گذشته یه اتفاقی که افتاد این بود که سرمایه گذاری روی طلا به شدت کاهش پیدا کرد و روی رمز ارزها رفت و همین موضوع باعث شد که قیمت طلا افزایش پیدا نکنه. الان تعادل خوبی در قیمت جهانی طلا وجود داره. در داخل کشور ما قیمت طلا تابعی از قیمت ارز و قیمت جهانی هست، که ما در سال گذشته خب هم نوسانات ارزمون به نسبت سالهای مثلا به نسبت سال 98 خیلی کمتر بود. امسال هم تا این لحظه یعنی از اول سال 1400 تا این لحظه ما خوشبختانه اون نوساناتمون خیلی کم بود. یعنی قیمت طلا و سکر ما اگر یک نمودارش رو رسم بکنیم می‌بینیم این دامنه یه نوسان خیلی منطقی هست. حالا بر اساس همون شاخص قیمت‌ها نوسان پیدا کرد.
سپاسگزارم از شما جناب کشتیارای، ممنونم از همراهیتون، ممنونم از توضیحات تخصصیتون. صبح خوبی آرزو می‌کنیم، آرزوی موفقیت داریم برای شما و برای همکارانتون.
متشکرم، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. ساعت 7:51 هست. گفتگوی رادیو گفتگو با جناب آقای کشتیارای رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت کنید. 301035 هم حتما پیامک بفرستید. در قسمت بعدی یک تعداد دیگه از پیام ها رو خواهم خوند.
وفای تو یاری شیرین و کوزاران نما و قبل و خرارت بوتی بزار هل و شاوا امن وفاداری تو حتا ما اون گلی من گلیش بو اویند لنه او دل ما جیاوا سیدی مدا آزارم یاری رضا شیرینم به وفا بوید اگل من گلی باخی اوینم وکو مزنون دناله دلی پر ایش و جانم ورارام جانم تو ای درمانی برینه
هفت و 53 دقیقه هست و میخواییم با شما درباره پیامک ها صحبت کنیم. 3035 قرار بود برای ما پیامک بفرستید. تعداد زیادی به ما پیامک رسیده. یک تعدادی از پیامک ها رو براتون میخونم. 910-1075 نوشتند که وضعیت به همین منوال خواهد ماند و تغییری نمی کنه. اون مثل رو به کار بردن، گفتن گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من از آقای مقامی از فلاح، اینطور نوشتن. و پیامک‌های دیگه 918-48-14 اشاره داشتن به تعداد زیاد مشاورین املاک که باعث این موضوع شده. 912-88-52 هم باز از نظر ایشون نوشتن که تعداد املاکی‌ها که مثل قارچ زیاد شدن از عوامل گم شدن در هزینه در افزایش قیمت هست. 930-33-19 اشاره داشتن به باز هم به وضعیت بانکی، سود بانکی باعث این موضوع میشه. 921-22-20 باز هم به نقش بانک اشاره کردن، اما دلالی و سوداگری که بانک ها تو این حوزه دارن انجام میدن. 912-98-22 و 912-71-52 هم همین موضوعات رو مد نظر قرار دادن. و باز هم تأکید میکنیم که درباره موضوع افزایش اجاره بهای مسکن که به طرز بی سابقه در سالیان اخیر رخ داده اعلام نظر بفرمایید که چاره کار چه هست و مستاجران تا چه زمانی میتونن این وضعیت رو ادامه بدن و تحمل کنن و پرداخت کنن، مطابق باشن، منطبق تطابق بدن خودشون رو با این افزایش. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونه در اختیار شما باشه، هم برای شنیدن هم برای دریافت برنامه ما. 916-86-70 اشاره داشتن، موضوع جدید رو مطرح کردن. ایشون 918-86-70 اشاره داشتن که ما توی سیاست گذاری های کلانمون در حوزه ساخت مسکن دچار بحران هستیم و تا این موضوع اصلاح نشود نمیتونیم سراغ مسائل دیگه بریم. 918-20-22 موضوعی رو اشاره کردن، اون هم بحث این هستش که تا وقتی سپرده بانکی ما، سودهای بانکی ما کاهش پیدا نکنه، البته این برخلاف اون چیزی هستش که سیاست‌های جاری اقتصادی کشور در بانک مرکزی بهش می‌پردازه. البته ریاست بانک مرکزی ما در روزهای گذشته با مراجع تقلید در قم دیدارهایی رو داشتن و مراجع تاکید زیادی روی کاهش سود بانکی داشتن، روی حذف سود بانکی داشتن. یه بخشنامه‌ای هم دیروز اومد، حالا اگر اجرایی بشه، اینکه ما سود دیرکرد رو از وام‌هامون نگیریم، این هم باز میتونه خبر خوبی باشه برای مردم، یا اینکه میتونه تأثیری بگذاره روی فضای سودی که در بانک و نظام اقتصادی کشور وجود داره. امیدواریم به هر حال هر چه هست، هر تصمیمی هست، نهایتاً به نفع مردمی باشه که احتیاج دارن هواشون رو داشته باشیم، احتیاج دارن مراقبشون باشیم و به هر حال اقتصاد کشور هم رو به پیشرفت هست. یک بار دیگه تکرار میکنم درباره اجاره مسکن، اینکه افزایش مهار گسیخته اجاره بهای مسکن تا کی میتونه ادامه پیدا کنه، مستاجران ما تا کی میتونن این موضوع رو تحمل کنن، پرداخت کنن، چاره کار چیه. یه خبرم دیروز خوندم، تعداد مستاجران، حالا باید رابطه منطقیش رو هم با میهمانانمون در میون بگذاریم، تعداد مستاجران از تعداد مالکان افزایش پیدا کرده، تعداد زیادی از مردم مستاجر شدن در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها، و حالا باید ببینیم که این تعداد که مستاجر شدن، حالا یا خانه نداشتن یا خانهشون رو از دست دادن، به هر طریقی الان مستاجر هستن، تا کی میتونه این وضعیت براشون قابل تحمل باشه. و از شما شنوندگان عزیزم خواسته بودیم به ما بفرمایید که چاره کار چه هست، چه فکر عاجلی باید به حال مستاجران کرد، چطور باید هواشون داشت، کمکشون کرد. 30,000 10,35
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
یکی از پیامک‌هایی که به دست ما رسیده، آقای آشوری 912-72-78 به موضوعی اشاره کردن که ما در رادیو گفتگو زیاد بهش پرداختیم، اون هم بحث مالیات بر خانه‌های خالی هست. ایشون نوشتن: سلام، مالیات مضاعف واحد‌های خالی اگر زودتر اعمال می‌شد الان شاهد این وضعیت نبودیم. متشکرم که برای ما این موضوع رو فرستادید. حالا عرض کردم راجع به این موضوع زیاد صحبت کردیم، مالیات بر خانه‌های خالی. یکی از معضلاتی که در این حوزه اشاره شد بهش رسیدیم این بود که مالیات بر خانه‌های خالی احتیاج به یک بانک اطلاعاتی موثقی داره از دارندگان واحدهای خالی، از دارندگان املاک. ما این رو هنوز نداریم، یعنی هنوز خیلی از سامانه هامون به هم متصل نیستن. ما الان تو حوزه پزشکیمون تونستیم ثبت احوال رو مثلا با داروخانه ها، با بیمارستان ها به هم متصل کنیم و این بانک اطلاعاتی به هم وصل هستن، اما در سایر جاهای اتفاق هنوز نیفتاده. ما در سامانه مالیاتیمون یک سری اتصال ها به بانک های اطلاعاتی وجود نداره. حتما باید این موضوع روش کار بشه، بهش پرداخته بشه. نمیدونم چقدر زمان میبره، اما اگر این موضوع اجرایی نشده، منهای مخالفت هایی که از حوزه هایی که صاحب نفوذ هستن، یکی از مشکلات هم این هست که ما هنوز بانک اطلاعاتی موثق نداریم. از مردم خواستیم که بیان خودشون اطلاعات بدن، تعداد املاکشون رو بگن، من تا میدونیم که این هم باز راه فرار داده. خیلی از افرادی که تعدد املاک دارن نه اطلاعات رو ارائه میدن، نه اینکه شاید حتی به نام خودشون هم نیستش. 916-0627 اشاره کردن به این که راجع به این موضوع میتونیم به وام مسکن بپردازیم. اگر افزایش وام مسکن داشته باشیم، اگر دولت این کار رو انجام بده، کسانی که نمیتونن مسکن بخرن با کمک وام مسکن و پرداخت اقساط، یعنی افرادی که توان اقساط دارن بهشون وام پرداخت بشه تا بتونن با کمک وام در حتی شهرهای اطراف شهرهای بزرگ مسکن تهیه کنن. این هم یک راه حل دیگه‌ای بود که عرض کردم 916-0627 بهش پرداخته بودن. متشکریم. باز هم به پیامک‌ها برمیگردیم، رجوع می‌کنیم، باز هم براتون خواهیم خون. اما یک میهمان عزیز داریم، جناب آقای مهندس رجبی مشهدی، سخنگوی محترم توانیر. آقای رجبی مشهدی سلام.
سلام علیکم، صبح بخیر خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
حالتون خوبه آقای رجبی مشهدی؟ این روزها خیلی سرتون شلوغ هست، در رسانه‌های مختلف مشغول اطلاع رسانی هستید و نمیدونم چقدر این اطلاع رسانی‌ها